سلام و صبح شنبه تان بخیر. خوش آمدین به یک برنامه دیگر رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. زلزله 31 آگست در شرق افغانستان علاوه بر ساکنان قدیمی این مناطق، شمار از مهاجران را که به تازگی از پاکستان بازگشتند نیز بی خانمان کرده. آسیب دیدگان در گفتگو با رسانه ها گفتند که خانه هایشان ویران شده و همه دارایی خود را از دست دادند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که این زلزله در 4 ولایت شرقی افغانستان خسارات گسترده‌ای به بار آورده. بر اساس گزارشات تا حال بیش از 2200 نفر جان باخته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه ویران شده است. سازمان ملل متحد شمار آسیب دیدگان این زلزله را حدود 474 هزار نفر برآورد کرده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. مقام های امریکایی گفتند فردی که به سوی چارلی کرک شلیک کرده بود بازداشت شده است. چارلی کرک فعال سیاسی محافظه‌کار و از عامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده، روز 11 سپتامبر در ایالت یوتا در جریان یک سخنرانی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. ترامپ روز جمعه تایید کرد که مظنون اصلی قتل بازداشت شده است و گفت امیدوار است که مجرم شناخته شود و به سزای مرگ برسد. کاری که او انجام داد نابخشودنی بود. چارلی فرد بسیار خوبی بود. به گفته اسپنسر کاکس، والی یوتا، فرد بازداشت شده تایلر رابینسون 22 سال است. بیشتر تا لحظات دیگر. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی، مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 روز جمعه صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از این کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کردند. ناتو گفته است که برای تقویت جناح شرقی خود در برابر تهدیدهای احتمالی روسیه، تجهیزات نظامی تازه در مرزهای بلاروس، روسیه و اوکراین مستقر خواهد کرد. این اقدام پس از عملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به خاک پولند صورت گرفت. جنرال الکسس گرینکوویچ، فرمانده ارشد ناتو در اروپا، گفت که این عملیات با نام نگهبانان شرق آغاز می شود و شامل استقرار جنگنده های رافایل فرانسه، F-16 های دنمارک، یک ناو جنگی و سامانه های دفاع زمینی خواهد بود. به گفته مقام های ناتو، ورود چند تیاره بی‌سرنشین روسی به خاک پولند روز چهارشنبه زنگ خطر تازه را در برای احتمال گسترش جنگ اوکراین و دیگر کشورهای همسایه به صدا درآورد. و در یک مسابقه هیجان انگیز کرکت بیستاوره، تیم ملی انگلستان توانست رکورد تاریخی 304 دوش را به ثبت برساند. این بالاترین امتیاز در تاریخ بازی‌های بیستاوره است. انگلستان این امتیاز را در برابر آفریقای جنوبی به دست آورد و سپس توانست حریف را در 158 دوش از میدان خارج کند. در رقابت‌های جام آسیا پاکستان موفق شد عمان را با اختلاف 93 دوش شکست دهد. پاکستان 160 دوش به دست آورد و عمان تنها 67 دوش کسب کرد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و هم فهرست مطالب ما. زلزله مرگبار کنر، مهاجرانی که دوباره دست خالی شدند.
من کل زنانه و ماشومانان پا دیروگ پراتی دیو
تمام زنان و اطفال در دره زیر ترپال هستن. خانه ما تمامش تخریب شده.
زنان بازگشته از ایران و پاکستان، زندگی میان بی سرپناهی و بیکاری.
کار نه، باز نه، وظیفه نه، دختران بیکار، مکتب نمیمانند.
در جهان، مقام ها در امریکا گفتند مظنون تیراندازی به چارلی کرک بازداشت شده. و تشکر از پیام هایتان.
بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک میدونم در دوره امارات اسلامی و بسیار پات پات و دوزی دوزی ثبت کردیم.
همراه آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در زلزله مرگبار کنر تنها خانه ها و جان های مردم نبود که نابود شد. مهاجران که تازه از پاکستان برگشته بودند میگویند دست خالی آمده بودند و دوباره دست خالی شدند. میخواستند از صفر شروع کنند، اما حال حتی همان صفر هم از دست رفته. سازمان ملل متحد هشدار داده که این زلزله زندگی بازگشت کننده ها را سخت‌تر از پیش کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت کنر نه تنها هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت، بلکه زندگی شمار زیادی از کسانی را که از نقطه صفر ساخته بودند نیز نابود کرد. شمار از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز در میان متضررین این زلزله بودند که با دست خالی به افغانستان برگشته بودند و اکنون یک بار دیگر بی سرپناه شدند. این خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تازه تلاش داشتند زندگی خود را دوباره بسازند، اما به گفته ایشان زلزله همه داشته های ناچیزشان را هم نابود کرده است. رحمت جان، یکی از زلزله زدگان در ولسوالی چوکی، میگوید حدود ده روز پیش از زلزله، پس از سالها زندگی در پاکستان، بدون دارایی و ملکیت به کنر برگشته بود، اما حالا دوباره همه چیزش را از دست داده است.
خانه های ما که اینجا بودن خیلی کهنه بودن و متاسفانه در زلزله تخریب شدن، سرپناه هم نداریم. حالا قسمی است که زندگی را صفر آغاز کرده بودیم، حالا از آن هم پایان رفت، چون سرپناهی که داشتیم هم از بین رفت. مشکلات مالی و آموزش نیز وجود دارد. وضعیت اقتصادی ما خیلی ضعیف است.
عبدالغنی، یکی دیگر از زلزله زدگان در ولایت کنر که حدود 3 ماه قبل از پاکستان به افغانستان برگشته، به رادیو آزادی گفت:
زمان طول زنانه و ماشومانان پا دیرو که پراتی دیو ترپال،
تمام زنان و اطفال در دره زیر ترپال هستن. خانه ما تمامش تخریب شده، دیوارها افتیده. ما شب روز در بیرون هستیم، گاه باران می شود، گاه باد شدید. روزهای خیلی سختی را سپری می کنیم، نه خیمه داریم نه چیزی دیگر. یک ترپال است، آن هم گاه کنده می شود.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به تاریخ 12 سپتامبر در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که این زلزله به شکل جدی روی زندگی شمار زیادی از بازگشت کننده های اخیر از پاکستان اثر گذاشته و نیازهای بشری را بیشتر ساخته است. همچنان سازمان جهانی مهاجرت یا IOM گفته است که این زلزله ولسوالی های متعددی را در 4 ولایت شرقی متاثر ساخته، جایی که در کنار سایر افراد بیش از 376,000 بازگشته از کشورهای همسایه پیش از این نیز در شرایط بسیار آسیب پذیر زندگی می کردند. زلزله شدید شب 31 اگست با شدت 6.1 درجه ریشتر ولایت شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را تکان داد و خسارات شدید جانی و مالی بر جای گذاشت. حکومت طالبان میگوید در نتیجه این رویداد بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 تن زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است. ملل متحد شمار آسیب دیدگان این زلزله در شرق افغانستان را حدود 474,000 نفر اعلام کرده است.
سنا کاکر بود و در ادامه یک آمار تکان دهنده. نزدیک به 1200 کودک در زلزله شرق افغانستان جان باختند. نهاد سیف د چلدرن میگه بیشتر این جان باخته ها دختران و پسران بودند که حال خانواده هایشان فقط غم اونها را به دوش میکشند. ادامه موضوع در این گزارش.
لادر وزیل و غل ادومه چی باره چطر من را اول دیدو.
نعمت اللهی که زلزله زدگان زلزله یک شنبه شب 31 اگست در ولسوالی چوکی ولایت کنر است که میگوید در این زلزله خانهش به کلی تخریب شده و به شمول خانم دو کودک خرد سالش را از دست داده است. او روز جمعه 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که خودش نیز در نتیجه فرو ریختن سقف خانه از چندین ناحیه بدن به شدت آسیب دیده و اکنون تحت مداوا قرار دارد.
خانم به کلی فرو ریخت و از بین رفت. در نتیجه خانم، یک پسر و یک دخترم شهید شدند. پسرم 4 سال داشت و دخترم 8 ماه بود. خودم هم به شدت زخمی شدم. فعلا از همه نهادها خواست من این است که هوا رو به سرد شدن است و زمستان آمدنی است. می ترسم کودکان دیگرم که زخمی هستند از سردی هوا دچار مشکل نشوند. برای ما زمینه ساخت یک سرپناه فراهم شود.
یو زمینه برابر کی.
عبدالباسط یک باشنده در نورگل ولایت کنر نیز میگوید زلزله خانه هایشان را تخریب کرده که در این رویداد به شمول خواهر و خواهرزاده خردسالش، دختر کاکا و دو کودک کاکایش نیز جان باختند.
6 نفر از موند کورنه شهیدان شد.
6 نفر از اعضای خانواده ما شهید شدند. یک خواهرم، دو خواهرزاده هم، یکیشان 8 بود، یک دختر کاکایم که مهمان آمده بود و دو پسران کاکایم که یکیشان حدود 8 سن داشت و دیگرشان هم تقریبا 12 ساله بود، همه شهید شدند. بسیار سخت است وقتی دست و پاهایت میده باشد و آنقدر ناتوان باشی که هیچ کاری برای نجاتشان کرده نتوانی. اینکه جان خود را از دست میدهد بسیار یک صحنه دردآور است.
دردناک صحنه.
آنان میگویند اکنون باقی مانده اعضای خانواده‌شان با مشکلات زیاد زیر خیمه زندگی میکنند و از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان میخوان تا به وضعیت بقیه اعضای خانواده‌شان و ویژه به وضعیت کودکانشان توجه جدی کنند. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که تازه صندوق نجات کودکان سیف ده چلدرن اعلام کرده که در زلزله اخیر در شرق افغانستان نزدیک به 1200 کودک جان باخته که بیش از نیم از مجموعه قربانیان این رویداد را تشکیل میدهند. حکومت طالبان شمار کل جان باختگان این زلزله را 2205 نفر و شمار زخمیان را نزدیک به 4000 تن گزارش کرده است. سیف ده چلدرن روز پنجشنبه 11 سپتامبر در گزارشی که در صفحه یک تویتر سابق خود نشر کرده نوشته است که در میان این جان باختگان بیش از 500 دختر و 650 پسر بودند. در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان آمده که هزاران نفر از آسیب دیدگان این فاجعه بی خانمان شدند و به کمک فوری نیاز دارند. این نهاد در ادامه افزوده که بیش از 200 هزار کودک در شرایط بحرانی قرار دارند و هشدار داده است که به دلیل دشواری دسترسی به مناطق کوهستانی ولایت کنر احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. صندوق نجات کودکان گفته که خانه های بیش از 38 هزار زلزله زده که تقریبا نیمی از آنها کودکان هستند به طور کامل تخریب شده است. در گزارش صندوق نجات کودکان با نقل از سمیرا سعید رحمان یک مسئول این صندوق در افغانستان گفته شده که اولویت های فوری برای کودکان در مناطق زلزله زده شامل غذا، سرپناه و آب پاک است. اما با گذشت زمان خانواده هایی که خانه و امکانات خود را از دست دادن با حمایت پایدار برای بازسازی زندگیشان نیاز خواهند داشت. پیش از این صندوق نجات کودکان سیف ده چلدرن اعلام کرده که زلزله اخیر در شرق افغانستان زندگی بیش از 260 هزار کودک را تحت تاثیر قرار داده است. گفتن است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید 516 زن در زلزله در ولایت های کنر و ننگرهار جان باختند. اوچا هم روز پنجشنبه در گزارش افزوده که در این زلزله 476 مرد نیز جان باختند. زلزله شدید روز یک شنبه گذشته 31 آگست در نیمه های شب با شدت 6.1 درجه ریشتر ولسوالی های مختلف ولایت های ننگرهار و کنر را تخریب کرد و سبب کشته و زخمی شدن هزاران تن با شمول زنان و کودکان شد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
زنان و دخترانی که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن حال با دشواری های تازه روبرو هستند. از نبود آب و خدمات صحی گرفته تا نبود کوچکترین فرصت کاری یا آموزشی. سازمان ملل متحد میگه این محدودیت ها زندگی اونها را فلج کرده. اما این فقط یک گزارش روی کاغذ نیست. خود زنان داستان دیگری دارند که در این گزارش بشنوید.
مادر 6 دختری است که از پاکستان برگشته و سرپرستی خانواده را به عهده دارد. او میگوید پس از نزدیک به 10 سال زندگی در اسلام آباد پاکستان به افغانستان اخراج شده و به دلیل محدودیت هایی که از سوی حکومت طالبان در کشور وضع شده اکنون او و دخترانش با چالش های مختلف زندگی روبرو هستند. این زن که حدود 2 ماه پیش برگشته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که در یک سرپناه نامناسب در وضعیت بدی در کابل زندگی می کند.
پلیس پاکستان ما را در غلط رسون که ای افغانستان بتر مونگد. در دقیق پلیس در خانه هر دقیق پارکی دروازه تق تق ما بچان خوراک ما را بسر کرد، آخر ما دیپورت کرد، نست ما یک پیره، اولادای ما یک پیره، این امیر خم بدبختی و جنگجالا را دیدیم. چه آمدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار، مکتب نمیمانند، دیگه دست، تعلیم هیچ چیز نه. ما نم اگه مکتب بود، انا را در بیرون نمیمانند، با وضعیت اقتصادی ما نیست، کار و بار و هیچ چیز نه، دیگه هیچ کس کارگر خانه ندارم ما.
معصومه 16 ساله نیز یکی دیگر از عودت کنندگان افغان از ایران است که شکایت مشابه دارد. معصومه در تهران تولد شده و اکنون با خانواده‌اش در یک دشت زیر یک خیمه در شهر مزار شریف ولایت بلخ زندگی می کند.
ما هنوزم در خیمه زندگی می کنیم. طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم. الان ما اونجوری نشسته چیزی ندارم که بهم بدن این بخوره. من الان در ایران در 7 کلاس درس خوندم. الان میخوام اونجا بازم درس رو ادامه بدم. ما طالبان نمیذارن کار کنن و خانه بدن، زندگی تشکیل بدیم و مدرسه رو باز کنن که زندگی کنیم. بس اینکه زنها رو بذارن و یکم آزادتر باشن و بذارن درس بخونن و کار بزن و کار بدن و برن کار کنن و از زیاد سیفگیری نکنن بزن.
این افغان ها که از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند در حال از زندگی دشوارشان تحت حاکمیت طالبان شکایت دارند که اخیراً کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در مورد وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده است. UNHCR در گزارش 40 صفحه‌ای که روز پنجشنبه 11 سپتامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که زنان و دختران در افغانستان به طور سیستماتیک از سوی مقام‌های حاکم فعلی از آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شده‌اند. این نهاد افزوده که وضعیت به ویژه برای زنان عودت کننده از ایران و پاکستان وخیم‌تر است. در این گزارش آمده که از سال 2021 تا کنون دسترسی بازگشت کنندگان زن به خدمات ضروری کاهش یافته، چیزی که پیش از این نیز شماری از عودت کنندگان افغان در گفتگو با رادیو آزادی از آن شاکی بودند. یافته های این گزارش نشان می دهد که 21% زنان عودت کننده در دسترسی به آب، 22% در دسترسی به خدمات صحی و 28% در دسترسی به خدمات حقوقی با مشکلات و موانع روبرو هستند. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، زنان عودت کننده بیشتر از دیگران منزوی شده و از مشکلات روانی رنج میبرند. فقط 19% آنها از تعامل روزانه با زنان دیگر گزارش دادند و 40% وضعیت روانی خود را بسیار بد خواندند. در این گزارش تاکید شده که 61% خانواده هایی که توسط زنان رهبری می شوند گفتند که ساعات طولانی را کار می کنند که این یک تاثیر منفی بالای سلامتی آنها دارد. این گزارش می افزاید که ناامنی غذایی در خانواده هایی که زنان سرپرستی می کنند نسبت به خانواده هایی که مردان سرپرستی آن را به عهده دارند بیشتر است. بر اساس این گزارش نبود اسناد هویتی همچنان یک چالش عمده برای ادغام زنان عودت کننده باقی مانده است. با گفته این اداره سازمان ملل متحد 2/3 این خانواده ها گزارش دادند که اسناد ملکیت یا مدنی ندارند و نیاز به سرپرست مرد یا محرم و آگاهی محدود از پروسیجرهای اداری از بزرگترین موانع در برابر اخذ تذکره و اسناد آنها است. گفته نیست که حکومت طالبان از آغاز حاکمیت مجدد بر افغانستان محدودیت های را در عرصه های مختلف از جمله در بخش کار آموزش بر زنان و دختران وضع کرده که نه تنها زنان مقیم در داخل کشور را با دشواری شدید مواجه کرده، بلکه زندگی زنان و دخترانی که به تازگی به کشور برگشتند و بازگشت کننده ها را نیز با چالش روبرو کرده است.
مقام های امریکایی اعلام کردند فردی که به سوی چارلی کرک شلیک کرده بود بازداشت شده. چارلی کرک فعال سیاسی محافظه‌کار و از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز 11 سپتامبر در ایالت یوتا در جریان یک سخنرانی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. ترامپ روز جمعه تایید کرد که مظنون اصلی قتل بازداشت شده و گفت امیدوار است که مجرم شناخته شود و به سزای مرگ برسد. کاری که او انجام داد نابخشودنی بود. چارلی فرد بسیار خوبی بود. ترامپ همچنین اعلام کرد که با پاس خدمات کرک به او مدال آزادی ریاست جمهوری که بالاترین نشان غیر نظامی در امریکا است اعطا خواهد شد. تابوت چارلی کرک با تیاره نیروی هوایی امریکا از یوتا به فینیکس منتقل شد. ترامپ هم گفت که در مراسم خاک سپاری او حضور خواهد یافت. به گفته اسپنسر کاکس والی یوتا، فرد بازداشت شده تایلر رابینسون 22 سال است. او زمان شناسایی شد که پدرش تصاویر منتشر شده از سوی پلیس را دید و پس از مشورت با یک کشیش موضوع را به پلیس اطلاع داد. همین موضوع در نهایت به دستگیری مظنون منجر شد. اف بی آی قبلا برای ارائه اطلاعات درباره عامل حمله پاداش $100,000 تعیین کرده بود. تحقیقات نشان می‌دهد که رابینسون به تنهایی دست به این اقدام زده و در ماه‌های اخیر به شدت سیاسی شده و درباره چارلی کرک با لحن تحقیرآمیز صحبت می‌کرد. چارلی کرک یکی از چهره‌های تاثیرگذار در بسیج رای دهندگان جوان جمهوری خواه به شمار می رفت.
بیشتر از خبر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اگر این روزها در جاده ها بازارهای کابل قدم زده باشین، شاید چشمتان به گدایان بیشتر از قبل خورده. جوانانی که میگن کار پیدا نمیشه و ناچار به گدایی شدن. فعالان جوانان هشدار میدن که بیکاری در افغانستان به یک فاجعه سرتاسری بدل میشه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان پایتخت کابل ادعا میکنند که بیکاری مردم به ویژه جوانان را به گدایی واداشته است. آنان برای رادیو آزادی میگویند که این روزها در بازارهای مختلف این شهر با جوانان زیادی روبرو میشوند که از آنان چند افغانی تقاضا میکنند. این باشندگان کابل میافزایند که جوانان یاد شده به گونه پنهانی از نیروهای طالبان به بازارها و دکانها میروند و به ایشان گفتند که به علت بیکاری مجبور به گدایی شدند. یکی از باشندگان احمد شابا با مینه کابل که خودش هم لسانس دارد اما 2 سال می شود که بیکار است، به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
دولسان پاسون بیکار دی او لیسانس
فارغان صنف 12 هم بیکار هستند. کسان لیسانس هستند هم بیکارند. برای آنان زمینه کار فراهم نشده تا با نیروی بازوی خود کار کنند. وقتی ببینی لباس های زیبا بر تن دارند اما باز هم لذت می آیند و می گویند چند روپیه کمک کن. امیدوارم دولت با این جوانان توجه کند و فرصت های کاری مناسب برایشان فراهم سازد.
در شهر نو کابل فروشنده لوازم زینتی نیست به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا چنین می گوید:
بسیاری از روی ناچاری این کار را می کنند. وقتی با آنان می گویی شما جوانان توانمند هستید چرا کار نمی کنید؟ در جواب می گویند کار برای ما پیدا کن، من امروز دیگر این کار را نمی کنم. یا از نزد یک لقمه نان خشک می خواهند یا چند افغانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این که آنها در بخش از میان برداشتن بیکاری و فراهمسازی زمینه کار برای جوانان چه برنامه‌هایی دارد پاسخ نداد. قابل یادآوری است که دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی گفته بود که آنان بیش از 62 هزار گدا را از 9 ولایت افغانستان جمع‌آوری کردند. با گفته آنان بیش از 27 هزار تن از این شمار مستحق بودند و باقی مانده آنان گدایان حرفه‌ای، یتیمان و افراد معتاد به مواد مخدر بودند. آنان همچنان گفته بودند که گدایان مستحق از طریق یک سیستم به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی می شوند تا به گونه ماهانه به آنان کمک صورت گیرد. اما بیشتر شماره از گدایان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که هیچ نوع کمک به آنان نرسیده است. عنایت صافی یکی از فعالان امور جوانان به رادیو آزادی گفت: بیکاری در افغانستان یک فاجعه بزرگ است و باید حکومت طالبان برای حل آن اقدام عملی کند.
یو خو بهرانه مرسته پټه پدرې د لیدل تر ډیره پوری او دویم
اول ان کې کومه کای خارجي تا حد زیات متوقف شوه او دوم برگشت شماره زیات از مهاجران به افغانستان باعث شوه جوانان بیکار بمانند. از سوی دیگر در جاهایی که کار وجود دارد بیشتر افراد وابسته به مقامات کنونی استخدام شدند. این یک فاجعه است و برای حل آن باید مقامات فعلی عملا اقدام کنند.
عملا اقدام وکي
گماشتن افراد نزدیک به مقام‌های طالبان در اداره‌های مختلف دولتی ادعای است که پیش از این نیز بارها سوی جوانان افغان مطرح شده اما سخنگویان طالبان آن را رد کردند. مقام‌های طالبان هم را گفتند که برای از میان برداشتن بیکاری تلاش می‌کنند اما جوانانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده می‌گویند این تلاش‌ها در عمل احساس نشده و نه کار یافتند و نه هم تغییری در زندگی ایشان آمده است. برعکس به گفته آنان تلاش شده تا از کار محروم بمانند. روز پنجشنبه 11 سپتامبر در کندهار شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبران و هنرمندان به رادیو آزادی گفتند که مقام‌های ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان فعالیت‌هایشان را ممنوع کردند، آنچه این جوانان از دست دادن کار و راهی برای معیشت خود می‌دانند. به گفته آنان این اداره آنان را فرا خوانده و گفته که نشر تصاویر موجودات زنده بر اساس قوانین آنان در اسلام نارواست و به این دلیل دیگر اجازه فعالیت ندارند. این وضعیت حتی باعث شده که شمار زیاد از جوانان افغان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند و از راه‌های بسیار خطرناک و مرگبار دست به مهاجرت غیرقانونی بزنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و بپردازیم به این که نبود برق در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان چه خطرات را آفریده. جزئیات در این گزارش که با صدای یکی از زلزله‌زده ها آغاز میشه.
خیمو که جون ده چه خیمو که در رانه نی مارانی لرمانه نی.
عبدالخالق یکی از باشندگان و زلزله‌زدگان دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید نبود روشنایی زندگی را برای آنان در خیمه ها بسیار دشوار ساخته است. با گفته او در خانه های خود امکانات ابتدایی فراهم کرده بودند، اما همه چیز در زلزله از بین رفته است.
زمانگا کورونا پتول تخریب کرده شوید.
خانه های ما همه ویران و تخریب شدند. در خانه های ما شیشه های سولار و بیتری ها بود. همه از بین رفت. ما خواهان برق سولار و بیتری هستیم. ضرورت شدید داریم. هوا خیلی گرم است و خیمه ها در آفتاب قرار دارند.
سخت گرمی در خیمه من نمر لگیگی.
نور یکی دیگر از باشندگان و زلزله زدگان این ولسوالی نیز خواست مشابه دارد.
چراغ‌های دستی از سوی بنیادها داده شده، اما این کافی نیست. خواست ما این است که بنیادهای خیریه برای ما یک سیستم درست روشنایی فراهم کند.
مقام های محلی حکومت طالبان در کنر نیز این مشکل را تایید می کنند، اما می گویند تلاش ها برای حل آن ادامه دارد. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شین کامل کول یا
فراهمسازی و تکمیل همه چیز در دو سه روز واقعا کار دشوار است، اما ان شاء الله در یکی دو روز دیگر برای آنان برق هم فراهم می شود و برای برق فراهم شده است. کمپ اول که در کنر خاص ساخته شده بود، همه این ضروریات برای آن فراهم گردیده و امید است برای دو کمپ دیگر هم فراهم شود.
شایان ذکر است که پس از وقوع زلزله در کنر برای چندین روز عملیات نجات و رساندن کمک‌های فوری ادامه داشت و تنها دو روز می شود که روند ایجاد کمپ‌ها برای زلزله زدگان آغاز شده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 سپتامبر اعلام کرده بود که برای کمک به زلزله زدگان به 8 میلیون دلار نیاز دارد که در آن علاوه بر سایر خدمات فراهم کردن سرپناه، ساخت خانه‌های موقت و دائمی و تهیه انرژی نوین برای خانواده‌های آسیب دیده نیز شامل است. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف، زلزله شب 31 آگوست حدود 65% ساختمان‌ها را در ولایت کنر به طور کامل ویران کرده است. ملل متحد شمار آسیب دیدگان این زلزله در شرق افغانستان را 474 هزار نفر اعلام کرده است. بر بنیاد معلومات حکومت طالبان در این زلزله تنها در ولایت کنر بیش از 2200 تن جان باخته و بیش از 3600 تن دیگر زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000 الان شده 10000، چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن کرایه رفته بالا، قیمتی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحت مند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خویش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم به موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک میدونم در دوره امارات اسلامی و بسیار پات پات به دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کامپیوتر خود مانده و بعض وقتها از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امو رقم پات پاته که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، تلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از امو آلای موسیقی که داریم جور میکنیم میخوانیم دیگه. یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما که خوشبختانه من از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یاد بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم باز اون یه دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی بعیس کارگردان در اون زمان. بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من چندان خوشم نمی امی واژه ها، ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یاد من یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میره خواستای کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت خودت یاد داری خمیر نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز در از او سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چونی جا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خدر سالی که مسئلتی ها کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم سه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که نه دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر بی پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگه طرف کشال بود. بردنم ده خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل. و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر ازی که گپای تو رو میشنم دیگه، مزایبت نمیگم
بخاطر ازی که شو که کسی که افسانه میگه باز دیگر در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت فگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز من در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام مانده و تعداد زیاد از مسئولین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست، تمام همی خارجی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دگام یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل هم رای مرفته بودن، مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقده گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا درست محولت پدرم در تئاتر کار میگرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اسلام مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را، و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، به پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مثلا مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم و پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفته نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم، فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شوه، مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. و راستی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ ما گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوام یک چیز دیگه را بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفته نمونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در او جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد و افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هبو روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگم میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که که یک آدم در اصل بزنسمن بود، ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت. در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه، و او وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در اخبار خوانده بود همین یک جمله را. اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد، که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده ایش است، و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان، من امکانات خوبی داشتم که فیلم ساختم، و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین، و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب، بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسیم به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش، که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون ترنها خواندند، و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کرده، و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید، اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
خواب تلایی دیده دیده رفته، خار جدایی کیده دیده رفته، رفتم و دل بستم و دل بریدم، به حسن مطلب نرسیده خدا می دانم بیا غم یا نیا با خواب
بحث مطلب نرسید رفتار.